شود مطالبی هم درباره حقایق تاریخ بشر و نیز آینده جهان و اسرار عالم به آنها وحی شده. اما اونچه که اختصاص پیدا می کند به مقوله نبوت این گونه تعلیم های وحیانی الهی نیست. این گونه حقایق به غیر انبیا هم در گذشته به نص خود قرآن و نیز روایات این گونه حقایق به غیر انبیای الهی هم تعلیم شده است. در همون زمانی که پیامبران الهی بودند، کسان دیگری هم که مقام نبوت و پیغمبری نداشتند به معنای اصطلاحی، اما برخوردار از علم لدنی و افاضی از جانب خداوند متعال به صورت خارق العاده در زمینه‌های مختلف بودند. پس اونچه که ما بارش تأکید داریم این است که شاخص اساسی در وحی نبوت این مقوله شریعت و آیین، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهای الهی که ترسیم کننده خط مشی و چگونگی حیات انسان است در چهار محور، یعنی در محور رابطه با خداوند چگونه انسان باید حیات خودش را تنظیم کنه، بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی انسان در ارتباط با خدای متعال. محور دوم بایدها و نبایدهای مربوط به چگونگی زندگی انسان و رفتار او با خودش، معمولا اینها را مباحث اخلاقی می نامند، بعد اخلاقی دین. اونی که در رابطه با خداوند است بعد اعتقادی و عبادی است، یعنی چه عقایدی باید داشت و چه عقایدی نباید داشت و چه کارهایی را به عنوان عبادت باید انجام داد و چه کارهایی را نباید انجام داد. در ارتباط با خداوند متعال مقوله اعتقاد و مقوله عبادت مطرح. در ارتباط با خود انسان، یعنی ما از نظر خودشناسی و از نظر برخورد با قوای درونیمان، غرایزمان، تمایلاتمان، با عقلمان، با قوای مختلف ادراکی و عملیمان چگونه باید برخورد کنیم، اینا را باید کنترل کنیم، مهار بکنیم، تعطیل بکنیم، ارضا بکنیم، چه باید بکنیم؟ این بایدها و نبایدهایی که مربوط به نوع رفتار و تصمیم گیری انسان با خودش، یعنی با قوای درونی و بیرونی خودش داره. این هم میشه بعد یک بحث و یک مقوله که در شریعت و در دین آمده. و مقوله سوم، محور سوم، رابطه ایست که انسان با دیگر افراد بشر و جامعه بشری دارد. یک مجموعه از بایدها و نبایدها هم به این مقوله مربوطه، چه کارهایی را در برابر دیگران باید انجام داد، چه کارهایی را نباید انجام داد، اینا هم یک بخش از دینه. و بالاخره بخش چهارم یا محور چهارم، نوع و چگونگی رابطه است که انسان با جهان برقرار می کند. ما با عالم، با جهان چگونه باید برخورد کنیم؟ حالا جهان متافیزیک، عالم متافیزیک یا عالم طبیعت، از نظر یعنی ما چه وظایف معرفتی داریم و چه وظایف عملی داریم؟ آیا نسبت به شناخت جهان، شناخت عالم بایدی داریم یا نداریم؟ بایدها و نبایدهای معرفتی، یک، بایدها و نبایدهای رفتاری، برخورد ما باید چطوری باشه؟ مثلا این که میبینید قرآن کریم بعد از این که به ما دستور میفرماید که ما باید ایمان به خداوند داشته باشیم، میفرماید به ملائکه خدا هم باید مؤمن بود. ملائکه از مجموعه عالم هست، یعنی فعل الهی هستن. بنابراین ما یک چنین وظیفه ای هم نسبت به فرشتگان داریم، باید به اونا مؤمن و معتقد باشیم. بعد فرشتگانی هستن که مأموریت نسبت به ما ایجه دارن، مثل این که ما من قول الا و لدیه رقیب و عتیب. این ملائکه ای که اعمال ما را ضبط می کنن، ما نسبت به اینها بایستی حساس باشیم که اعمال بدی از ما ضبط نکنن. کرام الکاتبین. حالا درباره طبیعت هم همینطوره. این که ما خداوند از ما خواسته است که طبیعت را آباد کنیم و استعمرکم فیها، تخریب طبیعت پس ممنوع از نظر دین، از نظر شریعت آسمانی. اگر انسان با جهان طبیعت طوری برخورد کنه که او را ویران کنه، تخریب کنه، این ممنوع است از نظر دین. اما اگر چنانچه نوعی برخورد کنه که باعث آبادانی طبیعت بشود، خب حالا این اشاره خواستم بکنم، دین ایناست. ما یسما به دین در عرف قرآن کریم همین معنیش، یعنی اون شیوه سلوک و رفتار و زندگی انسان با آفریدگارش، با خودش، با هم نوعانش و با دیگر پدیده های آفریده خدای متعال. دین اینا رو تنظیم میکنه، جامعیت دارد. هیچی که از این مکتب های بشری این نگاه جامع الاطراف را به زندگی انسان نداشتند. اما مکاتب الهی، ادیان آسمان اینجور بودن. خب حالا دیگه این بحثش به نبوت و اینا مربوط میشه، بیشتر من وارد نمیشم. این اون چیزیست که مربوط به مقوله نبوت و بعثت و رسالت در اصطلاح قرآن کریم و در اصطلاح علم کلام. و ما عرض کردیم که مقام ائمه اهل بیت علیهم السلام این نیست که یک سلسله احکام، یعنی در حوزه دین، در همین محورهایی که قلمروهایی که عرض کردم، اونها بیاورند که غیر از اون چیزی باشد که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند متعال آورده. این نیست. هیچ امام از امیرالمومنین علیه السلام تا امام 11 در عصر حضور و بعد در عصر پس از ظهور، یعنی در زمان غیبت، بعد از غیبت که امام از ارواح ناله الفدا ظهور خواهند کرد، یک کلمه، یک نکته، یک قانون، یک قاعده در هیچ یک از این محورهای چهارگانه‌ای که عرض کردیم بیاورند که پیامبر اون را از جانب خدا نیاورده باشه. چنین چیزی نیست. هیچ شیعه‌ای هم به این اعتقاد نداره. پس این حرف که گفته می شود به اعتقاد شیعه به نوع امامت که به اسمت امام قائلن امام را معیار حق و باطل در دین میدانند و معتقدند که آنها علم لدن میدارند هست، نتیجه میگیرند که این در واقع داره مسئله نبوت استمرار پیدا میکنه، لا نبی بعدی نقض میشه. این چنین چیزی نیست، چون هیچ مطلبی که نبوت در به اصطلاح طرح نبوت ناقص بوده باشه و امام بخواهد کامل بکنه نیست از نظر بیان مطالب. حالا البته اجرا بحث دیگری است. اون لیوزهره علی دین کله اظهار دین است نه بیان دین. بله ما معتقدیم که لیوزهره علی دین کلهی هم به لحاظ منطق هم به لحاظ اجرا، این در نحو جامع الاطرافش در عصر امام مهدی ارواح ناپدا تحقق خواهد یافت، جهان شمول می شود. اما خب این بحث بحث دیگه طبیعی نیست، دین کامل. خب این یک نکته بود که عرض کردیم. نکته دوم هم که گفتم باید این مسئله قطعی است، یعنی این رو بگم ما با تردید و با اینکه حالا بگیم دوباره مطالعه کنیم و مراجعه کنیم، مسئله مسلمی است. یعنی هیچ یک از عالمان شیعه، اخباری، مجتهد، متکلم، فیلسوف، غیر ذاتی، همه اینا معتقد هستن. پس اگر کسی به شیعه چنین نسبتی بدهد افتراء محض است، غلطه. نکته دوم که عرض کردم باید یه مقداری دربارش تأمل با احتیاط سخن گفت. من فعلا قطعی نمی کنم اما 99% نظرم اینه که اینجوره. خب بالاخره اهمیت بحث استدعا میکنه که آدم یه مقدار احتیاط بکنه. آن این است که علم ائمه طاهرین علیهم السلام به احکام شریعت که بر پیامبر نازل شد و چه بسا بعضی از اونها رو هم پیامبر مجال نشد، فرصت نشد که خودش برای مردم بیان بکنه، ولذا ائمه اهل بیت اون کار رو انجام دادن که حفظ و بیان شریعت، این علمشان از کجا حاصل شده به شریعت؟ آیا خداوند متعال از طریق الهام این احکام دین را، شریعت را به آنها تعلیم فرموده، حالا یا به واسطه جبریل یا غیر جبریل یا در خواب یا در بیداری، آیا اینجوری بوده یا نه؟ مصدر و منبع علم اهل بیت ائمه طاهرین علیهم السلام به شریعت اون چیزی بوده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین آموخت، که در روایات ما به عنوان کتاب امیر المؤمنین، کتاب علیین ازش یاد شده است. و خود این نگاهی که خواستن بعضی از احکام را ازشون سوال کردن توضیح فرمودن در کتاب علی اینجور است، اینجور آمده. اون کتاب امیر المؤمنین سلام الله علیه چه بوده؟ اشاره کردم در جلسه قبل، در خود روایات آمده. آن عبارت است از اون چی که رسول گرامی اسلام در ارتباط با اون چی که برایشون وحی میشد، برای در ارتباط با امور شرعی و دینی اونها را به امیر المؤمنین می آموختن، یعنی آموختن، کاملا آموختن، همه را به ایشون تعلیم کردن. در روایات اهل سنت هم بعضی این مطالبی که عرض میکنیم آمده، این ارتباط از تحنی و این که من اینجور بودم که اگر سوال میکردم پیغمبر جواب میداد، اگر من سوال نمیکردم خود پیغمبر شروع میکرد به تعلیم. اینا در روایات اهل سنت هم این مطالب آمده. بنابراین اون وقت بعد در روایات ما اینها هست و شاهد بر این مطلب هم این است که قرآن می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این آیه شریفه ای که در سوره نحل، حالا آیهش دقیقا یادم نیست چه در هشت چنده آیهش می بینید، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ذکر یعنی قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این آیه میفرماید ای پیامبر، ما ذکر یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم تا ما نزل را همین ذکر باشد بیان کنیم. یعنی پیامبر شأن تلقی و ابلاغ داره، یک قرآن را تلقی کرده ابلاغ کرده و ما علی رسول الله البلاغ، این یک شأن. شأن دیگرش این بود است که اینا تبیین کنه، چون قرآن کلیات را بیان کرده این را باید تبیین بکنه، خب این را پیغمبر تبیین کرده وظیفه‌اش عمل کرده. اما وقتی که ما به روایات، یعنی به اون چی که سنت نامیده میشه، اون چی که سنت نامیده میشه اصطلاحاً، یعنی قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی رجوع میکنیم، میبینیم که همه اون چی که برای احکام شرعی لازم است در این سنت نیست. همونجوری که قرآن مشتمل بر کلیات است نه تفاصیل، در خود سنت هم سنتی که به ایدینا هستا در اون نیست. پس از این معلوم می شود که اینو از اینجا به این نتیجه می رسیم که پیامبر که در انجام وظیفه‌اش کوتاهی نکرده، یقین بیان کرده، اونی که مسلمانان نقل کردند همه اونا نیست. این معنیش می شود که بعض من الشریعه، بیانات شریعت که پیغمبر بیان کرده، دست فرد خاصی است جمعیانون. پس پیامبر کل اون چرا که مردم به اون نیاز دارن بیان کرده است، بعضیش را مستقیما در زمان خودش، بعضی را سپرده است به وصیش که او بعد بیان کنه یا به اوصیای بعدی در زمانهای مناسب اینا را بیان بکنن. این با توجه به این مطلبی هم که عرض کردم که وظیفه پیامبر بیان بوده است، یک، حتما پیامبر به وظیفهش عمل کرده است، دو، اونی که در نقل از بیانهای نبوی که من اهل سنت دارم به اون رجوع کنیم، جامع بر همه اون بیانها نیست، سه، پس کجاست؟ پس اون کجاست؟ اون ما بیانه الرسول اینه کجا هست؟ این می شود همون کتاب امیرالمومنین. این همون مطالبی است که امیرالمومنین همه بیانات پیغمبر را داشت و پیامبر تعلیم کرد، بعدم گفت من دعا کردم، پیامبر دعا کرد از جانب خدا که در واقع سیره امیرالمومنین را طوری قرار بده یا حافظی امیرالمومنین طوری قرار بده که هیچ دچار فراموشی نشود، همه اینها را ضبط کنه. همانطوری که خود خدا به پیغمبر وعده کرد ما نترس، نگران نباش، سنقره و که فلا تنسا، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. چطور خداوند متعال پیغمبر فرمود نگران نباش، هیچی از ذهنت نخواهد محو شد، همه را ضبط خواهی کرد. پیامبرم از خدا خواست که امیرالمومنین اینجور باشه، همه ضبط بشه. وقت نتیجه اینها پس چه میشود؟ نتیجه اینهایی میشود که مطالبی که مربوط به شریعت است، یعنی بایدها نبایدها در این چهار محور، در این چهار محوری که عرض کردم، علمش را ائمه اهل بیت از پیامبر و از طریق امیرالمومنین دریافت کردن. دیگه نیاز به این که بخواد چیزی تازه جدید به اصطلاح از راه الهام به اونا الهام بشه، حالا اگرم در بعضی وقت شاهدی پیدا کردیم، این دستری که من باقی گذاشتم و تحقیق نهایی نکردم، پرونده رو نبستم، افرض اگر حالا پیدا بشه باید تطبیق تعمل کرد، اون وقت در حد یک نوع مثلا تأکید یا به اصطلاح همون چیزی تأسیس، دیگه چیزی تأسیس نباید باشه، یه تأکید رو اینا میشود، حالا نکته هش چیه، سرش چیه، اونو باید روش بس، اگر باشه، اگر باشد تأکیدیست دیگه نه تأسیسی. اینا شواهدیست که ما داریم، یه شاهد دیگه هم داریم، یک شاهد دیگه هم داریم. شما اگر به کتاب‌های معتبر تاریخ ائمه مثل مثلا ارشاد مرحوم شیخ مفید مانند اینها رجوع بفرمایید، می‌بینید که بیان شده است که امام پیشین قبل از اینکه از دنیا برود ودایع امامت را به امام تسنیم بعد از خود می سپرد. ودایع امامت یعنی ودیعه ها، اونایی که به امانت یا به ودیعه از طرف پیامبر دست او بود اینا باید به امام بعد بسپرد. خب یکی از اون ودایع همین علم به احکام شریعت، اون کتاب امیرالمومنین، اینا باید اونا می سپرد. و از آنجا بود که او دیگه احساس می کرد که حالا یه تحولی هم ظاهرا می شد باید اونا داره که در درون خود اجتماع نیاز که گویا یک بار سنگینی از الان متوجهش است که این قبلا اون را در وجود خودش مشاهده نمی‌کرد. که باید اونا داره در امام اینجور احساس می‌کرد. از حالا این مقام متوجه اون میشه. این هم بالاخره شاهده بر اینا شواهد گوناگونی که این فرضیه، این نظریه که ما بگوییم که مصدر علم ائمه در خصوص احکام شرعی، بله ائمه طاهرین علوم دیگری داشتن مربوط به حقایق گذشته، اخبار مربوط به آینده، مربوط به زندگی دیگران، ما فی الضمیر دیگران، مثالی از این قبیل که اینا جزء کرامات و به اصطلاح اینهاست که از اونا بروز کرده، این رو ما بگیم که بهشون الهام میشه، این دیگه ایمانی نداره، چون از مختصات نبوت دیگه اینا نشده. از مختصات نبوت این گونه آگاهی ها، الهام ها یا وحی ها دیگه نشد که کسی بگوید آه شما که معتقدید که به امامان اهل بیت الهام شود، یعنی یک سلسله حقایقی مسائلی به اونها لدنی الهام میشه، پس شدن نبی میگیم نه، این از مختصات نبوت نفهمونید. حالا از فلازاله که البته اونا هم خودشون که میگم یعنی حالا اهل سنت، بعضی از اینایی که حرف میزنن نه سنت اهل سنت رو میشناسن نه شیعه رو متاسفانه. بعضی از این روشنفکرها به نام روشنفکر، روشنفکر دینی به خودشون میگن که مینویسن نه دقیقا مصادر منابع کلام و حدیث و فقه اهل سنت رو خوندن نه منابع تفسیر و حدیث و کلام و فقه شیعه رو. یه اطلاعات همتا سرپایی اورژانسی حافظه خوبی داشتن که از اینجایی که از اینجا شنیدن یا مطالعه کردن اینا رو به هم تلفیق میکنن میگن نظریه پرداز. این که واقعا راه نظریه پرداز نیست، ولی اگر یک کسی واقعا مطلع باشه، خب صحیح بخاری از اصح کتابهای اهل سنت المعتبر تاریخ های اهل سنت در متن صحیح بخاری آمده است که لقد کان فی ما قبلکم من الامم رجال یکلمون من غیر ان یکون انبیاء. حدیثه لقد کان فی ما قبلکم من الامم رجال یکلمون او یحدثون. بعضی نقل یحدث مسلم هم داره، هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری، من غیر ان یکون انبیاء نبی نبودن مکلم بودن، یعنی یکلمهم الملائکه. شراح بخاری و مسلم گفتن یکلمون ای یکلمهم الملائکه، یعنی فرشتگان با اینا حرف می زدن، انبیا هم نبودن، نبی نبودن، محدث بودن. یعنی انبیا با اونا تحریف می کردن، یعنی حقایق به اونا الهام می شد. ای ملهمون، بعضی گفتن یکلمون محدث، ای ملهمونه، ملهم بودن، بهشون الهام می شد. و بعد در خود حدیث آمده، در همون حدیث که نقل کردم آمده است که و این کانتی ها ذهل امت احد فهو و عمر، تو همون حدیث دنبالش که میگه اگر در این امت هم یک کسی بوده باشد مصداقش از جمله عمر هست، یعنی عمر مصداق کسانی است که نبی نیست، ملهم است، محدث است و ملهم است. پس هیچ وقت یک سنی به معنای کلمه نخواهد به شیعه گفت آسان شما میگوید مثلا حضرت زهرا محدثه بوده یا امیرالمومنین محدثه بوده یا ائمه، پس شما دارید نقد میکنید نبوت را، چون خودش هم اگه نقد کرد. این او نمیگه، پس یا جاهل به اهل سنت میگه یا جاهل به شیعه به هر دو، یا جاهل به هر دو، نمیدونه مطلب، نمیدونه چیه، نمیدونم. یا قرض داره، قرض داره، مثل بعضی از این چیزها، تروریست های وهابی، اینا که دیگه اهل منطق نیستن، که حالا بخوان حرف منطقی بزنه، اصلا اینا حرفشون تروره، منطقشون تروره، کشتن، این از اهل منطق نیستن. اینا حالا بخاری چه گفته، مسلم چه گفته، نمیدونم شیعه چه گفته، اینا کاری ندارن. اینا یه تئوری علکی رو درست کردن، شیطانی استعماری، اینا به هر قیمتی باشه میخوان به ما بکنن. اینا اصلا باید گذاشت کنار، اینا اصلا تخصصا خارجه نیست، نیست اصلا منطق ندارن. اینها منطقشون از کردن، منطقشون کشتن. یه آدمی که منطقش کشتن باشه میگه اهل استدلال نیست. یه عده هم که از این روشن فکران هستن که گد نکرده پاره میکنن، به اصطلاح بیگدار به آب میزنن، خودشون ها به عنوان دینشناس مطرح میکنن، متاسفانه هم میرن با اون جوانایی که بندگان خودم که چه اطلاعات داره، چقدر میگه اطلاعات داره این جوان. خب تا دیروز در دبیرستان بوده، حالا رفت دانشگاه، نیست اسم دانشگاه، اسم همچه به لحاظ روانی خیلی موقعیت اجتماعی داره. حالا مثلا یک مرتبه وقتی که این دبیرستان بود دانش آموز بود، حالا شد دانشی تو، مثل اینکه مثلا معجزه میشه، طرفت العینی مثلا دانش آموز اسمش شد دانشجو. اون وقت یک مرتبه که میشه دانشجو دیگه همه این مطالب رو هم به راحتی میفهمه. شما اصل قش رو الغا بنده خدا، مشکل کار این بندگان خدا یکشان همینه. استاد آیت الله سبحانی به همین بنده خدایی که اون زمان قصد و بحث کار نوشت که بنده در متن جریان بوده، بهشون میگفتن شما روشتون اشتباه، حالا نظریتون که اشتباه است، هیچ روش هم اشتباه، روش اشتباه. مگه شما نمیگید این حرفا رو میخواید برای علمای دین بزنید، به علمای دین میخواید بفهمانید که آقا شما راهتون این اصول شما قدیمی شده، این اجتهاد شما گرد و غبار گرفته، باید پویا کنید، باید چه کنید تا دین را خوب بشناسید، تا اجتهاد اصلی بشه. آقا اینا میگید دیگه، ها دانشجوها رو شما اندار بشون بگید اونا اشتهاد من چیست بنده ها. ایشون میگوزن شما اگه نسخه دارید می نویسید به نظر خودتون نظری دارید به من میگفتید، جامعه مدرسون رو اساسید حوزه را بگوید، من یه حرف دارم، جمع کنید یک جلسه بیایید نظریتون رو بگید، اونجا هم نقد و بررسی بشه، ببینید چی از آب در میاد، اون وقت بعدا من رو منتشر کنم. شما از اول از دانشگاه اصفهان یا دانشگاهی فلان جای دیگه این حرفها رو خام بدون تحلیل همچنان گفتید برای آخر جریان ها شد دیگه. من در جریان بودم، این از اول در جریان بودم. بعد یه واسطه ای تلفن زد به ایشون آیت الله سبحانی که شما پادرمیانی کنید، بعد از اون موضعی که قبض و بست حرف میکنم، چون اولین پروژه ایشون قبض و بست، بعد اومد سراغ این پروژه تجربه نبری، اول از اونجا شروع کرد، یه قدم منطقه جلو زد. اول پروژهش این بود که دین قدسی، شریعت آسمانی، ثابت است، واحد است، قدسی، متغیر نیست، سهم ما متغیر. این پروژه اولیش، فاز اول دیدگاه‌های سنیش این بود، سهم ما نیست، نیست. پس فقه ما قدسی نیست، دینمون ولو قدسیه، ولی فقه ما علم بشر است، یه قدسی نیست. این فاز اولش بود. بحث از تجربت و شریعت خب اصل عمل ها و بحث ها و اینا زیاد در جریان شاید باشه. خب بعد ایشان آمد یک استنادی را به علامه طباطبایی داد و که این اصول ما خلط اعتباریات شده از نمیدونم با حقایق و یه حرفایی هم که حالا از مرحوم علامه نقل کرد بدون این که حالا مثلا غرض علامه چه بوده. همینطور اینجا بود که حضرت آیت الله مکارم اون وقت یادم هست در درسش موضع گرفتن، میگفتن ما تا حالا سالها سی حوزه ایم، درس حضور که خوندیم که هیچ، چند دوره از هم داریم تدریس هم میکنیم، صد و خارج هنوز جرأت نمی کنیم اینجوری صحبت بکنیم در رابطه با اصول که بگیم اینا همش خلط اعتباریات به حقایق است و نمچه می شد و فلان. ما اینجا جرأت می کنیم، شما چطور جرأت می کنیم؟ بگه شما چقدر اطلاعات از اصول دارید که این حرفا رو می زنیم؟ موضع گرفتن، تفتیه کرد. اینجا بود که ایشون به واسطه یک نفر زنگ زد به آیت الله سبحانی، بنده بودم مؤسسه چهارراه، بعد گفتم که حالا بالاخره بعد خیلی بد شده تو این موضوع گیری ایشون اون وقت آقای فلان مکارن رئیس همیشه شورای عالی حوزه و مقبول، یعنی هم به عنوان یک مشتهد هم رئیس شورای عالی حوزه، بالاخره این به عنوان یک موضع رسمی حوزه تلقی میشد. ایشون که دست و پا افتاد واسطه تلفن که آقای کاری کنید، آقای آقا فرمود کن من دیگه چیکار کنم، شما همه پله ها را پوستر خود رو خراب کردید. عین عبارات ایشون است که تلفن صحبت میکرد منده بودم، شما همین پله ها را پشت سرتون خراب کردید، راهی نداشتید، من دیگه اگه خودم بخوام اقدام بکنم منم خراب میشه، منم دیگه سوال میرم از یه راه گفت داره با زلینه ها راه را نرم تو یک راه داره، شما یه نامه بنویسی یعنی به واسطه میگفتم بگو شما فلانی بگو، یه نامه ای بنویس از خواهی بگه بله من اشتباه کردم، نباید میرفتم این مطالب را دانشجوها و اینا میگفتم، حرفای حوزه اشکال برای حوزه را باید میگفتم به خود متولیان حوزه بعد اینا میگفتم، ببخشید اشتباه آدم اشتن انسان محل و خطه بندست اشتباه کردم آیا ببخشید، یه نامه اینجور بنویس و اقل عذرخواهی کن، من دعوت کنم اساسی تا من مدرسی یا اساسی دیگر دیگر جمع شد شما بیاید حرفاتون همینجا بزنید. این هم باز پیشنهاد ایشان دارن و این ارزش داره که اصلا برای اون آقا سم مهلکه، اهل اینا نیستشون برای شناختی من داره و اصلا خودش از نظر برتر میدانه و اصلا معتقد نیست، لذا در همین دست تجربه نوزی میگه من میگم اصل این است که احکام اسلام متغیر است الا ما طرف الاخهو، میگه و میدانم که عموم فقها با این حرف من مخالفن، میگه خیلی جرأت میخواد، هیچ فقیهی شما پیدا نمیکنید که اینجور قاطعانه حرف بزنن، همه فقها یعنی شیعه و سنی، میگه من میدانم که عموم فقهای اسلام با من مخالفن، بلی حرفی که برمیزنم چون همه میگن اصل این است که احکام اسلام ثابت است مگر فقها، میگه اما نه من میگم طبق مبنای من اصل این است که احکام اسلام همه متغیره، یعنی زمانیه محدودی به زمان و مکانه مگر خلاص، یکی این اظهار نظر این خاکی از چیه دیگه، حالا را مقید نشه به لغیر میدونه میدونه، این حرف هست کردم که باطله برای خاطر این که بحث مقوله چیز شریعت چیزی نیستش که بخواد اهمیه تاهری مطلب، اگه میگه محدثه دیگران هم هست، اصلا این نقض بحث نبوت نیست، این مقوله یه جدایی هست، دو تا مقوله هست، پس بنابراین با توجه به این نکته تازه حالا عزیزان سلم سلم حتی اگر آمدیم گفتیم آقا رجوع به روایات کردیم علاوه بر این که احکام شرعی اسلام یعنی بیان قرآن بیان سنت نبوی توسط ائمه علیه السلام علاوه بر این که از طریق کتاب امیرالمؤمنین و همون که پیامبر املا فرموده بود علاوه بر او مطالبی هم به صورت خدمت شما عرض کنم که الهام و تحدیث هم هست، ببینید تازه اگر این هم ما بگیم اثبات بشه بازم نکنیم آقا ثابت نمیشود، اگر گفتید چرا ثابت نمیشه چون ایشان میخواد بگوی از شریعت بست پیدا میکنه، شریعت ها بست پیدا میکنه به مرور زمان، الیوم اکملت لکم یعنی حد اقل لشد، نه اینه که بسته شده، این بست پیدا میکنه یعنی اضافه میشود، در حالی که ما تازه اگر اینم بگیم که نمیگیم که اضافه میشه، میگیم همونایی که بر پیغمبر گرامی نازل شد وحی شد همونا رو ائمه دارن همونا رو بیان میکنن، حالا کانالش منشأش بس الهام هم باشه تحقیق هم باشه، اگر هم تازه ثابت بشه بازم این نظریه اثبات نخواهد شد، این نظریه که این آقا میگه این وقت گردن شیعه بگذاره گردن اهل سنت گذاشته از طریق عرفان اونا رو از داره عرفان درست کرده، گفته بله در اهل سنت اونایی که عرفان قائلن دیگه عرفان، میگه تجربه های عارفان افزوده بر گردن اونا میذاره، البته اونا هم نمیگن اونم اتفاقا قول خلاف واقع چون عرفا دیگه از حد بزرگشون که از بزرگانشون محیطینه تصریح دارد که تجربه های عرفانی نازلتر از تجربه های نبویه، اون ماخو از این کسی به اون نمیرسه، اون بسته شده تمام، این اولا خلاف، یعنی با گردن اون هم که میخواد بگذارد حالا مولوی و غزالی و نمیدونم دیگران دیگران اینا نیست. اونم اگر هم باشه، حالا اینا مفصل بنده در این کتاب بحث تجربه نبوی آوردم ها، این هم مال حال میدونی که این بحث بحث حالا که نیست، بحث چند سال قبله. منطق اون وقت منم تعجبم بود چطور اون وقت این بزرگان ما نیومدن تو این نیزا. من وقت تمام خودم تعجب بودم، تنها کسی که وارد شد بنده بودم. این وقت نقل کردن اینجا یک سال در تدریس کردیم در همین فیلم دیگه، من تعجب کردم چطور آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی در قبض و بست وارد شدن، اما در این بست تجربه نبوی واقعا تعجب برام بود. چرا؟ این اتفاقا خطرناکتر از اون، چون اون میگفت شریعت قدسی، این میگه شریعت هم بشریه. ولی من تعجب میکردم خدا شاهده اون وقت این علما نمیدونم به مسابقه میدان تنها کسی که داشت و من اطلاع دارم حقیق بود. این هم کتاب بستگی چاپ شده چند سال منطقا ما عرضه کنم که حوزه میدونی دیگه عرضش چجوریه دیگه، کتاب حالا چی چاپ میکنه چجوری چاپ میکنه. بنده هم فتنه طلبه هم دیگه با یه شهری زندگی میکنم اونجا ساکمان مثلا فرشتون حق و تدریجی چی ندارم انتشاراتی بزنم نشی داشته باشم به سلیقه خودم به انتخاب خودم اینا نیست. سوران را چاپ میکنن با یک طرح سنتی، یعنی کتابی که بحث جدیده با یک طرحهای سنتی قدیمی. اگر نگاه کنه اصلا لغمت نمی کنه. عرضه ما هم اینجوره، یعنی مطالبی هم که تازه گفته می شود میشم عرضه کنیم توی کپسول ها و قالب های میدونیم که جاذبه نداره. اونا بلد هم چطوری کارهای خوری کنن. الان کتابیشون دارن ترجمه می کنن. سال آینده در غرب ترجمه کتابی چاپ هست. من بس ترجمه دارم. ایران را که و این کشورهای فارسی زبان را حالا بعد اون هم باقی مونده لابد به زبان های دیگر هم بچه ها پند. من تعجب کردم اون وقت، ولی حالا بعد از چندین سال خب اساتید آمدن به میدان. آیت الله سبحانی آمد یه گفته بود کرد، دوباره ایشون جواب داد، دوباره ایشون جواب داد. الان میدونید دیگه اینا آیان آنه بیدن حضرت آیت الله مکانه وارد شده. این اون وقت باید وارد میشدن همون وقت. به نظر این باید یک سال یک طلبه رو استادش میگه ها، من در حدی چیزی نیستم، دست بزرگان کششون رو میگوستم کار میکنم به وجود آیت الله سبحانه آیت الله مکاره کنه از مخافر ما هستم. سالها گذشته اینا که همینجور پیدا نشدن که اینا با یک استعدادهای خدازادی با زحمتها و نظم اونچنانی حالا شده آیت الله سبحانه آیت الله مکاره از ذخیره های حوزه. ولی بنده به عنوان طلبه شاگرد عرض میکنم. حالا به هر حال اینجا خواستید مراجعه بفرمایید، مطالعه کنید که این حرفی که ایشان به عرفا نسبت داده باطله. حرفی هم که به شیعه نسبت میده اونم باطله. یعنی یک نظریه پیش ساخته میخواد تحمیل بکند که آه دیگران هم میگن مثلا تحمیل هم گفتن ولو اسمش نمیگن. امامت شیعه ربطی به حرف شما نداره با این بیانی که عرض کردن. عرفان اهل سنت هم اونطوری که اساطیر بزرگ عرفان مثل محی الدین در فتوحات گفتن این کتاب من نقل کردم اونا رو گفتن نمی‌دونم میگن مازون حجر بهای عرفانی. بله بست موضوعی نداره، بست موضوعی که یه موضوعات دیگری، یعنی عارفان 100 تا بود که 500 تا اما بگید مولوی و غزالی و سید حیدر آملی و نه بگید اینا یه شهودایی کردند که پیغمبر نداشته، یعنی کاملتر است. اینو شما اگه بدون اثبات کنید این محاله، بخصوص با این که بگیم پیغمبر شخصیتی است که اولا ما خلق الله هست تجلی اسم اعظم اله هست، کسی به اون نمیرسه. جبرئیل در مقابل اون میگن لو دنوتا ان ملکان لحتره. جبرئیل میگه من دیگه نمیتونم بیام بالا، اون بالای مقام نیست. اون وقت آقای مولوی میتونه بره بالاتر، داره قدرانی میتونه برای داره خودی به داره کردن بیچاره اینا را. این باطل انصاف هست همینجورا اینا نسبت دادن قلم اندازی کردن پشت سر هم گفتن. خب ما به هر حال باید اینا را وظیفه ما تبیین بکنیم دیگه. آره به هر مقداری صدامون رسید، اولا خودمون متوجه میشیم، به هر مقداری هم که شعار بیانمون فکرمون اندیشمون هست باید اون چه کنیم، نه باید صدا بینیم خدا یک من مقام رهبری حفظه الله تعالی یه وقت بایدون باشه به دانشجوها میفرمونیم گفت دست به یقه نشید. دانشگاه به جای دست به یقه شدن نیستش که، و کار استاد و دانشجو اینا که اینا نیست، بگید هست. اون زمانی بود که اوضاع احوال اطلاع داری چگونه بود، ایشان میفهمون شما حرفتون رو بزنید، نبید آقا فلانه گفت دیگه بس، نه شما هم بود، اون یکی هم دوباره بگه، اونم یکی هم بگه، هی بگید اونقدر بگید تا مطلب جا بیفته. ما نه تجربه کردیم؟ نکردیم. یکی هم میگه دیگه را پشتش نمیگیرم. الان حوضه اگر یک اتاق سری میداشت در همین مسئله به راحتی میتوانست به شیوه های گوناگون در قالب های مختلف این نظریه را سایت ها را پر کنه از نقدی از زوایای مختلف. اگر ایشون از راه کلام آمده نقد کلام، اگر از راه قرآن آمده نقد قرآنی، حدیث آمده نقد حدیثی، عرفان آمده نقد عرفانی، با زبان های مختلف، ولی کو این نیاز داره؟ نمیشه؟ ما نیرو نداریم؟ الحمدلله این نیرو، یه اول نیرو داریم. خدا حفظ کنه. این آقای حداد عادل ازش سوال کردم، یک برنامه تلویزیونی بود راجب استاد مطهری، گوه آقا به نظر شما امام در فیضی سخنرانی کرد بعد از شهادت استاد مطهری فرمود که حوضه ها بکوشم تا در هر دوره مطهری ها لااقل یه مطهری داشته باشه. سخنرانی امام دیگه اگر اتون باشه پخش کردن با تلویزیون شنیده ایدی ها؟ همه شنیده ایدی ها که فرمود بکشید ما را، خون ما را بریزید، اسلام تقویت می شود. این هم بعد فرمود این مرد بزرگ جواب، این مرد بزرگ اسلام مسلم تقویت. ایشان سوال کرد به نظر شما الان ما داریم یا نداریم این خواسته امام آیا تأمین شده یا نشده؟ ایشان جواب خیلی دقیق و فلسفی داد، دیگه خب آدم کلتوری فکر فلسفی داد، گفت که اگه من بخوام یه شخص رو معین کنم بگم حالا فلان شخص با ابعاد و شخصیت و خصوصیات استاد مطهری است، من نمیشه با ویژگی‌ها، اما اگر میگید حوزه داره من بگم بله حوزه. اتفاقا الان نیروهای فعالی که به سبک و سیاق مطهری دارن کار میکنن زیاد داره، میگو اطلاعاتی من داره، از حدود 50 ساله حول و حوش ایشان میگو 50 سال تا بیاید پایین تر این نیروها الان در حوزه خیلی با نشاط و فعال استفاده میکنن در زمینه های مختلف، رصد میکنن مشکلات و مسائل را و نقد میکنن، نقد های عمیق میکنن. بله به این اعتبار کنیم حوزه الان مطهری ها نه به لحاظ شخصا، به لحاظ اون مشی و مرام داره، حوزه الحمدلله فعاله واقعا با نشاطه، هیچ کس هم حمایتی نمیکنه از این طلبه ها. چه بودجه ای؟ کدام حمایت در خورا در خور قابل مقایسه هستن باشه با جاهای دیگر؟ ولی خب البته ما طلبه ها سعادتی به خاطر پول رو نمیدونم تقدیر حقا که نمیدونیم که ما وزیفه همونه، ما از گرسنگی هم بمیریم دست از این کار بر نمیداریم، اصلا ما رو بزنن کتک بزنن مگه ما دست از کارمون بر میداریم؟ ما به خاطر دنیا نمیدونیم که، ولی این وظیفه ما هست، وظیفه حوزه هم چیزی هست واقعا یک سازماندهی بشه، یک برنامه‌ریزی بشه، این محصولاتی که این طلبه اون طلبه زحمت میکشه تلاش میکنه کار میکنه سازماندهی بشه، هماهنگی بشه، حمایت بشه، اثری که مینویسه، مقاله‌ای که چاپ میکنه، کتابی که چاپ میکنه، حوزه اینا رو واقعا حمایت کنه. کسی رو نمیشناسه طلبه بندی و کده کجا بده؟ بعدم که به انحصارات شده بعضی از چیزا که مثلا یه نشر میدونه دیگه، یه بالاخره چند تا ناشر هستن اینا خیلی قدر قدرت هم، کجا یه طلبه میتواند با اینا مقابله کنه؟ اثرش هم بخواید به اونا بدید 3 سال تو نوبت میماند که مطالبه خود بنده هست دیگه، تو نوبت میماند از آن بعد دیگه مصرفش بعضیش نه که تمام بشه لااقل دیر میشه. حالا به هر حال ببخشید دیگه امروز من دوباره به این مسئله برگشتم به خاطر اینکه مبتلا به به خاطر اهمیتی که داره، انشالله امیدوارم که در آستانه شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم که هستیم، شاید همین هم خودش جهت داده به ذهن حقیر که ما این مسئله ولایت را بازم بهش بپردازیم. حالا ما می‌خواستیم بحث دیگری بیاوریم، بروش تأمل کنید.